شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای امیر نیلو از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. آقای نیلو، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم ضمن عرض سلام خدمت شما و عزیزان شنونده، خوشحال هستم که بار دیگر فرصتی به وجود اومد که از طریق صدای شما بشه با هموطنانمون در ارتباط باشیم.
خیلی سپاسگزار. جناب نیلو، میخواستم محبت کنید و درباره گزارش ها و موارد نقض حقوق بشر در ایران برای شنوندگان عزیز مطالب و اطلاعات خودتون رو بفرمایید.
این سری بحثمون در ارتباط با مسئله نحوه اعتراف گرفتن در زندان‌های ایران هستش که با استناد به نامه‌ها و شواهدی که از طریق کسانی که از زندان‌های ایران بیرون اومدن این گزارش رو تکمیلش می‌کنیم.
بله.
به بهانه انتشار متن دفاعی کامل روزده میر ابراهیمی.
بله.
روزده میر ابراهیمی یکی از وبلاگ نویسانی بودش که در سال 83 به اتهام توطئه براندازی آرام همراه چند وبلاگ نویس دیگه مثل شهرام رفیع‌زاده و فریبا داودی مهاجر دستگیر شده بودند. در اونجا بعد از دستگیری و مدت مدیدی که در بازداشت بودن از اینها اعترافاتی رو گرفتن و به اصطلاح در روزنامه کیهان و در تلویزیون پخش شد.
بله، طبق معمول.
طبق معمول که در همونجا بعد از آزادی اینها اعلام کردن که این اعترافات و این توبه نامه ها در شرایط بعد به اصطلاح بازجویی هایی که وجود داره و در زیر فشار روانی که وجود داشته
از این شکنجه دیگه
بله نوشته شده. به بهانه انتشار این متن دفاعیه و با نگاهی به مجموعه نامه ها و یا گزارشات دیگه که هستش تلاش میکنم که به اصطلاح اون سیستم بازجویی که در ایران وجود داره رو به یک شکلی بشه به نمایش گذاشت. باز هم ما تاکید میکنیم که ما قسمت‌های بسیار کوچکی از این موارد رو به دست ما میاد. امروز اگر روزبه میر ابراهیمی امکان رو پیدا میکنه که متن دفاعیش در مطبوعات ایران منتشر بشه، ولی هزاران هزار آدمی که در دهه 60 محاکمه شدن حتی فرصت دفاع از خودشون رو بهشون داده نشد. کسانی که در 67 اعدام شدن دادگاه های بیشتر از 3 دقیقه واسهشون برگزار نشده و یا حتی کسانی که بعدها دستگیر شدن، کسانی مثل حسن کنعانی، کسی که در کردستان 2 سال پیش اعدام شد به اتهام فعالیت و همکاری با سازمان کمله اعدام شد، هیچ موقع متن دفاعیش بیرون نیومدش و شکنجه هایی که شده بود رو هیچ کس نفهمید. در هر صورت بر اساس این متن دفاعی که اومده بیرون قسمت هایی از قضایا رو توضیح میده، میشه گفت مش نمونه خلواره.
بله جناب نیلو، همین امروز هم بسیاری از کسان هستن تحت شکنجه قرار میگیرن و این امکان رو ندارن که صدای خودشون رو به بیرون برسونن. محدودی میتونن آنچه بر آنها رفته رو به اطلاع مردم برسونن.
روزبه میر ابراهیمی اینجوری شروع میکنه: این جانب یه تغییر میر ابراهیمی مشهور به روزبه، متولد 30 شهریور 1357، روزنامه نگار، اهل رشت و مقیم تهران هستم. برخلاف آنچه در کیفرخواست اشاره شده، در تاریخ 6 مهر 1383 در منزل و بدون ارائه حکم و طی مراحل خلاف قانون مانند مجرمی خطرناک و متواری بازداشت شدم. مدت 60 روز را در سلول انفرادی 1.5 متر در بازداشتگاه مخفی اطلاعات ناجا زیر نظر مستقیم دادستانی تهران قرار داشتم و برخلاف آنچه که در کیفرخواست نوشته شده، علت بازداشتم از تودیع وثیقه نبوده، زیرا نه تنها این چنین ادعای از سوی مدعی العموم کذب محض است، بلکه تا مدت ها پس از بازداشت نیز نهاد دستگیر کننده نمیدانست به چه علت حقوقی بازداشتم کرده و تنها در فکر یک موضوع بود: اعتراف گیری، که امروز همین کیفرخواست نشان دهنده همه مدارکش برای دستگیری بنده است. میبینیم 60 روز یک نفر رو در بازداشتگاه نگه میدارن، ولی اساسا مشخص نیست، خود نهاد دستگیر کننده نمیدونه علت دستگیری چیه و به چه دلیل دستگیر شده. البته در ادامه متن که میادش علت دستگیری رو کامل متوجه میشیم. روزبه ابراهیمی به دلیل مصاحبه‌ای که در ارتباط با قتل زهرا کاظمی که سعید مرتضوی دادستان تهران در اون دست داشته و در مصاحبهش اشاره میکنه به این قضیه، در بقولی در یک حرکت انتقام گیریه که سعید روزبه میر ابراهیمی توسط خود دادستان تهران مورد بقولی مستقیما مورد عتاب قرار میگیره به این وسیله.
درست.
روزبه میر ابراهیمی اعلام میکنه که 60 روز در زندان در سلول انفرادی 1.5 متر بوده و در این مدت با چشمبند و دستبند به صورت در خود سلول انفرادیش بوده. همچنین ایشون در دفاعیش اعلام مینویسه که حتما میدانید مدیر مسئول روزنامه کیهان در همان ایام بازداشت ما مقاله ای نوشت تحت عنوان خانه عنکبوت کجاست. خبر دارید که باجیان کپی آن مقاله را در سلول انفرادی به ما دادند تا به اصطلاح اعترافات خود را بر مبنای آن داستان سرایی ها بنویسیم. حتی از بنده به همراه یک متهم دیگر این پرونده تاییدیه نیز گرفتند که برادر حسین شریعت مداری و مقاله اش را مورد تایید و تحسین قرار دهیم. مطمئن هستم که این نامه در هیچ کجای پرونده‌ای که در دادگاه وجود دارد نیست. جای دوری نروید. آن نامه ها نسخه به اتاق دادستان و نسخه هم به روزنامه کیهان میرفت. در ادامه نقش کیهان در این پرونده را بازتر خواهند که تا روشن شود دادستان از کجا هدایت میشد.
آره.
راستی چرا باید در زندان به یک متهم پیشنهاد مالی شود تا علیه یک جریان سیاسی کتاب بنویسد؟ البته کتاب که نه، آنچه که آنها میخواستند همان داستانها و رمانهایی بود که در سالهای اخیر کم شاهدش نبودیم.
جناب نیلو، این آقای حسین شریعت مداری از بازجویان زندان اوین و سناریو نویس سریال ها و فیلم های هویت که همکنون هم مسئول روزنامه کیهان هستند.
بله.
در اطلاع بیشتر شنوندیم. بله. بفرمایید.
پیش از این به مقامات رسمی اعلام کردیم که توبه نامه‌ای که به نام من در رسانه‌ها منتشر شده شرط آزادی من بود و اختیاری نبوده، در حالی که 15 روز قبل از آن رئیس قوه قضاییه در دیداری مردمی در پاسخ به نامه همسرم دستور آزادی من را داده بود. میدانید پیش شرط آزادی یعنی چه؟ یعنی اول توبه نامه را امضا کنی که از گذشته توبه کنی و بعد حقت را هم میدهیم. اما این همه ماجرا نبود. توبه نامه من پیش شرط آزادی هم پرونده های دیگر هم نیز بود و همینطور سلسله وار تا آزادی آخرین نفر. آیا این تخلف آشکار غیرقانونی غیرانسانی را هرگز پیگیری شد؟ توبه نامه به اجبار عقد شده از من از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد. چه کسی این توبه نامه را به خبرگزاری فارس داده؟ شخص داستان تهران پس از عقد این توبه نامه نامه را به خبرگزاری فارس داده، سپس به تک تک روزنامه ها به اصطلاح اصلاح طلب زنگ زد تا مثل همیشه قدرت خود را نشان دهد. فردایش نیست تیتر روزنامه ها شد توبه یک وبلاگ نویس. سوال بنده این است که آیا این اقدام نیز در حیطه وظیفه داستان تعریف شده و یا از این ماجرا باید روی دیگری از جریانات پشت پرده این پروژه را دید؟ تا به اینجا شما میبینید روزنامه کیهان، خبرگزاری فارس و دیگر خبر مثلا مطبوعاتی که بعدها اسمشون همینجوری میادش، قبل از اینکه پرونده در دادگاه بره نسخه هاش توی اینجاها هستش که تو انتشار بیرونی پیدا میکنه. پس از توبه نامه ها بنده نیز مجبور شدم در مقابل دوربین تلویزیون صدا و سیما علیه خود سخن بگویم. فراموش نشود در آن تاریخ هنوز یکی از افراد پرونده در زندان به سر می برد. آیا قاضی محترم می دانید آن به اصطلاح مصاحبه تلویزیونی در ساختمان دادستانی استان تهران برگزار شد، نه در خبرگزاری فارس و نه در روزنامه در صدا و سیما؟ آیا میدانید زمانی که مصاحبه انجام شد، یعنی در ساعت حدود 14 بعد از 5 ساعت از حضور ما و تحت فشار روحی روانی در اتاق دادستانی از جمله اتاق شخص دادستان تهران گذشته بود؟ آیا میدانید در آن اتاق در حضور دادستان تهران چه گذشت؟ براسی چرا خانواده ها وقتی از اتاق داستان بیرون آمدن اشک از چشمانشان جاری بود؟ بله، می توانید باز هم به مانند سخنگوی وقت و کنونی قوه قضاییه بگویید. سخنگوی قوه قضاییه جمال کریمی راد بود که در جریان یک تصادف رانندگی کشته شد.
بله، و با تریلی هم بردنشون به بیمارستان.
متهم به اختیار مصاحبه کرده است. مانند سخنگوی وقت و کنونی قوه قضاییه بگویید متهم به اختیار مصاحبه کردند. اما خداوند هم هست که بر بندگان خود ناظر است و ظالم و مظلوم را تفکیک خواهد کرد. ماجرای عکس شکایت نامه ها علیه نیروهای دوم خرداد به کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم چه بود؟ می توانید از مجلس نامه را استعلام کنید تا من هم بگویم چرا آن نامه توسط شخص دادستان از من گرفته شد و چگونه تنها چند ساعت بعد از اینکه به مقصد که مجلس بود برسد سر روزنامه کیهان در آورد؟ هیچ کس هم که نداند 100% برادر حسن شایان‌فرد خوب می داند که چه کسی آن نامه را به دست او رساند و چه کسی شماره تلفن همراه مرا به او داد تا با من تماس بگیرد و به اصطلاح از نیمه پنهان کیهان سخن بگوید. در کجای قانون آمده است که دادستانی در دوره بازجویی میتواند متهم را وادار کند که برگه وکالتنامه ارسالی وکیل به زندانی را رد کند؟ تخلف آشکار این بود که پس از چند روز تأخیر وقتی وکالتنامه به سلول من آوردند گفتند حاج آقا گفته است که اگر وکالتنامه را امضا کنی محکومیت تو به همین شکل 15 سال است، به 20 سال افزایش خواهد یافت. سپس برگه را به من دادند تا ضمن رد وکیل علیه وکیل نیز مطلب بنویسم. متنی که نوشته شده بود چون فلانی شیرین عبادی وکیل حقوق بشری است، من نمیخواهم ابزار آنها شوم. البته متن با غلط املایی بود که من نیز با همان غلط املایی متن را با دستخط خود نوشتم تا در بیرون از زندان متوجه شوند من در شرایط عادی نبودم، که خوشبختانه همان موقع این موضوع در بیرون از زندان توسط آقای سیف‌زاده نیز مطرح شد. این مصاحبه ها اگر نمونه هایش که میگم در مقالی در این 27 سال در این 27 سال حکومت نگاه بکنیم، مصاحبه تلویزیونی یکی از ابزارهای این حاکمیت بوده. مصاحبه هایی که بعد از کودتای نوژه با کسانی که در کودتای نوژه شرکت داشتن، مصاحبه هایی که در دهه 60 از کسانی که به اتهام فعالیت های سیاسی دستگیر می شدن و اینها رو در حسینی اوین یا در جاهای دیگه با مصاحبه مورد مصاحبه قرار می دادن و اون شوهای تلویزیونی برگزار می شد.
بله.
در ادامهش در سالهای اخیر ما حتی این نامه های از علیرضا افشاری داشتیم، از من الان اسامی میگم خیلی برام مشکل شده چون یه مقدار خسته هستم،
بله
سخته که به ذهنم بیادش. تعداد زیادیه که اسامیشون رو الان تو ذهن من نیستش و این افراد مصاحبه میکردن، وارد پای تلویزیون میبردنشون، در مطبوعات ابراز توبه نامه توبه میکردن و بعد از اون وقتی که بیرون اومدن اعلام کردن که تمامی مصاحبه ها زیر فشار و شکنجه بوده. حتما به خاطر دارین از وضعیت فرج سرکوهی که زمانی که بازداشت شد مدت مدیدی رو هیچ کس ازش خبر نداشت، بعد از اینکه به اصطلاح از آلمان برگشت در فرودگاه مهرآباد خبرنگارا دوره کردم و ایشون صحبت کرد که بله من در آلمان بودم و برگشتم، و بعد که شرایط مساعد شد فرج سرکوهی توضیح داد که در چه وضعیت و در چه شرایطی قرار داشته.
بله بله، همینطور بسیاری از عزیزان تو این سالهای اخیر مرتب یک پاشون در تلویزیون برای اعتراف به گناهانی که نکردن بوده.
بله، که آخرین موردش اگر به خاطر داشته باشین، خود متهم به قولی با پای خودش به خبرگزاری ایسنا رفتش.
بله،
تلویزیون هم نرفت، خود ایسنا که داخل از زندان به خبرگزاری ایسنا رفت و آقا من اشتباه کردم.
بله، مستقیما خودشون رفتن اونجا برای مصاحبه.
بله، البته این روش بازجویی یا به قول این مثل سیستم رو اینها برای این چیدن که فرد رو در به قولی به لحاظ شخصیت اجتماعی و شخصیت حقیقی و حقوقی خودش بشکنن، کسی که نتونه از آنچه که داره دفاع بکنه دیگه مهم نیست که چی داره میگه.
بله
بله،
یکی از روش های دولت های فاشیستیه دیگه، به این طریق سعی میکنن که مردم رو یا کسانی رو که حرکت یا فعالیتی در مقابل ظلم و خشونت دارن و هر نحوهی که شده تحقیرش کنن.
بله، البته میگم ببینیم مثلا در یک کتابی که در ایران چاپ شده بود، خاطره دو زندانی در مهمانی حاج آقا و داستان یک اعتراف که توسط حبیب الله داوران و فرهاد بهبهانی این کتاب نوشته شده بود، این دو نفر از کسانی بودند که نامه 90 امضایی رو، نامه که معروف شده به 90 امضا،
بله
بعد از امضای اون نامه که دستگیر شدن که در سال 70 بود، در سال 69 این نامه رو نوشتن و در سال 70 توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بودن، در اون کتاب به خوبی توضیح داده میشه که قصد بر این نیستش که شما رو به جرم کرده محاکمه کنن، قصد بر اینه که به جرم ناکرده شما رو میخوان محاکمه کنن.
بله،
آقای حبیب الله داوران به خوبی توضیح میده، میگه نامه، آن نامه که ما نوشته بودیم سیاه و سفید مشخص بود، اینها میخواستن از ما بین این خطوطی که خط فاصلهایی که وجود داشته ما بین فاصله بین خطوطی چیزی رو پیدا کنن، میگن که آقا شما منظورتون این نبود، این بوده که ما داریم بهتون میگیم.
بله،
و به قول شما رو به جرم ناکرده خودتون میخوان محاکمتون بکنن. که عزیزانی که اگر مایل باشن به این کتاب مراجعه بکنن، کامل مشخص میشه که کسانی که بالای 50 سال 60 سال سنشون بوده چگونه مورد شکنجه واقع شدن که علیه دوستان خودشون اعتراف بکنن و بنویسن که منظور از نامه و یا اینکه این نامه رو ما خودمون ننوشتیم، از آمریکا به ما دیکته کرده بودن، ما این نامه رو نوشتیم.
بله،
به این صورت مطرح کرده بودن.
کاملا.
روزه میر ابراهیمی این چنین ادامه میده، در کفرخاص هیچ اشاره به بازپرسی رسمی پس از آزادی من نشده است. بنده یک بار دیگر حدود سخت پس از آزادی در پی حضور در هیئت نظارت و پیگیری قانون اساسی منتخب رئیس جمهور رسما به دادسرای ناحیه 9 احضار شدم. در حالی که پیش از آن نیز 15 بار به طور غیر رسمی و غیر قانونی توسط دادستانی تهران احضار تلفنی شده بودم. چرا در کیفرخواست اشاره به آن بازپرسی نشده که بنده تمام اعترافات خود را تکذیب و تمامی موارد تبرئه جستم؟ عدالت حکم میکند سخن متهم در شرایط آزاد مورد استناد باشد، نه در شرایط غیر انسانی. ایشون هم ادامه میدن که لطفا بنده این پاسخ را هم بدهید که اعترافاتی که در زندان گرفته شده چگونه در همان دوره سر از مجلس هفتم و کمیسیون اصل 90 بیرون آورده است. یک عضو این کمیسیون تیمور علی عسکری پس از آزادی ما در مصاحبه با روزنامه اعتماد اقبال میگوید چون محتوای اعترافات را مطالعه کردم، از نظر ایشان یعنی تیمور علی عسکری متهم ردیف دوم جاسوسیش حتمی است. هرچند بنده در همان موقع واکنش نشان دادم و طی مصاحبه به این موضوع اعتراض کردم و خواستار ارائه مدارک ایشان به هیئت 3 نفره منصوب آیت الله شاهرولی شدم، اما امروز در حضور قاضی دادگاه میگویم آن اعترافات با اراده دادستان و توسط بازجوی پرونده به کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم داده شد و اکنون نیز باید در کمیته محرمانه آنها باشد. دقیقا متن دستنوشته با خط من است که بر روی سربرگ بازجویی ها نوشته شده است، اما از قسمت بالا گریده شد تا مشخص نشود برگه بازجویی است. می توانید آن را بخواهید و ولی آن هم چیزی شبیه به همین کیفرخواست است که قرائت شد.
بله،
من آنچه که به صلاح علت دستگیری روز به میر ابراهیمی میشه رو واسهتون میخونم و به قولی علت این به قول من پرونده سازی از کجا شروع میشه.
بله.
تابستان سال 82 بود. من مسئول سرویس سیاسی روزنامه اعتماد بودم. زهرا کاظمی در زندان به طرز مشکوکی کشته شد. گزارش رسمی دولت جمهوری اسلامی این موضوع را تایید کرد. مرگ یک خبرنگار در زندان اوین. این موضوع ماجرای کشداری شد که هنوز هم فرجام مناسبی نیافته است. یک سوی ماجرا دادستان تهران یعنی سعید مرتضوی قرار داشت. در مجلس ششم این موضوع به صورت جدی پیگیری شد. چند ماه از این ماجرا می‌گذشت. کمیسیون اصل 90 مجلس ششم پس از بررسی‌های مختلف و شنیدن سخنان طرف‌های مختلف گزارش را آماده انتشار در صحن علنی مجلس می‌کند. تا جایی که در خاطرم هست پس از ماه‌ها معطلی آن گزارش در پاییز سال 82 از تریبون مجلس خوانده شد. از رادیو سراسری کشور نیز به شکل مستقیم پخش شد. همه دنیا نیز آن رادیو از رادیو این موضوع را انعکاس داده بودند. پس موضوع محرمانه نبود. اگر هم بود مجلس قانونی کشور تشخیص داده بود تا به اطلاع افکار عمومی برسد. عصر همان روز ما در روزنامه مشغول فعالیت روزانه بودیم تا روزنامه روز بعد را برای انتشار آماده کنیم. منطق حکم میکرد با توجه به همه آنچه که گفته شده گزارش مجلس نیز در روزنامه منتشر شود. ساعت 8 شب از دادستانی تهران شخص دادستان با تک تک روزنامه ها تماس گرفته و تهدید کرد اگر گزارش را منتشر کنید توقیف خواهی شد. این اولین بار نبود که چنین درخواستایی از سوی دادستانی مطرح میشد و متاسفانه مدیران روزنامه های اصلاح طلب نیز اکثرا گوش به فرمان بودند چون میخواستن بمانند. نام زهرا کاظمی در چند دقیقه از تمامی صفحات روزنامه ها برداشته شد، اتفاقی که آن هم بازتاب داشت. در روزنامه های ایران اثری از آن دیده نمیشد. من احساس بدی از کار در چنین محیطی داشتم. صبح روز بعد که روزنامه های ایران خالی از نام زهرا کاظمی منتشر شد، حق بود که جهانیان متعجب شوند. از رسانه های مختلف خارجی با روزنامه ها تماس گرفتند. کسی پاسخگو نبود. من به عنوان مسئول سرویس سیاسی روزنامه اعتماد اعلام آمادگی کردم که در مصاحبه ای با رادیو فردا شرکت کنم. در آن مصاحبه شرکت کردم و معتقدم قانونی ترین سخنان را به زبان آوردم. ایشون در اون مصاحبه، بنده در آن مصاحبه اعتراض کردم به دادستان تهران که چرا کار خلاف قانون انجام داده، در حالی که این گزارش از رادیو و تلویزیون های خارجی پخش شده است، چرا روزنامه ها حق به انتشار آن را ندارن. من در آن مصاحبه گفتم دادستان حق نداشت به روزنامه ها تلفن بزند و ضمن تهدید آنها را مجبور به سانسور مطالبی کند. همین، هنوز هم معتقدم کار درستی انجام دادم و در چارچوب قانون می سرسدم، چون عمل دادستانی خلاف قانون بود. این علت دستگیری روزبه میر ابراهیمی. روزبه میر ابراهیمی بعدا در اشاره میکنه که در زمانی که بازجویی میشه چه اتفاقی واسش میفته. پس از انجام آن مصاحبه از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی احضار شدم، به وزارت اطلاعات مراجعه کردم و در این مورد پاسخ دادم و دلایلی که داشتم را برای انجام این مصاحبه تشریح کردم. آنجا هم از وجود چنین مصوبه احضار بی اطلاعی کردم، یعنی مصوبه که در کیفر خاص اشاره میکنن که مصاحبه واردی فردا غیرقانونی و طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی.
بله.
وزارت اطلاعات از این مصوبه اطلاعی نداشته. اما این همه ماجرا نبود، چون من در ماجرا تنها مانده بودم و هیچ مسئول روزنامه حاضر نبود شهادت دهد که با تهدید دادستان از انتشار آن گزارش قانونی دست کشیده شده است. دادستان تهران یک سال بعد، یعنی در ماجرای پرونده وبلاگ نویسان، ماجرای آن مصاحبه را جبران کرد. شب اول بازداشت از سوی بازجو به من همان مصاحبه و آن ماجرای زهره کاظمی یادآوری شد، البته با طعنه و خط نشان کشیدن. اما طنز تلخ اینجا بود: در دوران دوره بازداشت، روز بازجویی به سراغ من آمد و در اتاق بازجویی زیر مصاحبه با رادیو فردا در مورد زهره کاظمی خط کشید، گفت باید برای جبران این موضوع در متنی که در دادگاه میخوانی بگویم مرگ زهرا کاظمی نقشه و طرح بهزاد نووی بود. یعنی من بگویم بهزاد نووی زهرا کاظمی را دعوت کرد به ایران آمد تا او برود در جلوی زندان اوین دستگیر شود و بعد اعتصاب قضا کند و بمیرد، تا اصلاح طلبان از این موضوع برای برکناری دادستان تهران بهره بگیرند. آقای قاضی، میبینید چگونه قدرت جلوی چشم انسانها را میگیرد. من باید داستانی را مینوشتم و در دادگاه میگفتم که خون یک انسان در آن بازیچه امیال دیگران شده است. اما این ماجرا چندین بار در متنهای مختلف نوشته شد، هر بار با نظر دادستان تهران بخشی از آن اصلاح شد و تا پس از چند روز تمرکز روی این موضوع انقدر داستان غیر واقعی و اغراق‌آمیز و تخیلی شده بود که خودشان از این سناریو منصرف شدند. حالا پرسش من این است: آن متن‌ها که در مورد زهرا کاظمی از بنده گرفته شد کجای پرونده است؟ چرا از این پرونده حذف شده؟ این قسمت‌هایی هستش که در طور و به اصطلاح علت اصلی دستگیری و برخورد شخصی سعید مرتضوی با روزبه میر ابراهیمی. میر ابراهیمی در مصاحبه با رادیو فردا به نقش دادستان تهران سعید مرتضوی در جلوگیری از انتشار خبر گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس میکنه، که در اون گزارش مشخصا حضور دادستان رو در اتاق بازجویی روش تاکید میشه در زمانی که زهرا کاظمی به قتل میرسه. وقتی روزبه میر ابراهیمی این خبر رو منتشر میکنه، یک سال بعد با ایشون این برخورد صورت میگیره. روزبه میر ابراهیمی در قسمت های از متن اعلام میکنه که به ایشون گفتن که خیلی ها در تصادف رانندگی کشته میشن، تو هم میتونی یکیش باشی.
بله.
در اتوات اتهام فساد اخلاقی ارتباط نامشروع، دو اتهام رو با هم دفاع خواهم کرد. در حاشیه به نکته هم اشاره خواهم داشت. اتهام شرب خمر را پذیرفتن رابطه نامشروع حاصل یک هفته شکنجه روحی جسمی و کتک خوردن های متوالی بود. چرا؟ چون در ابتدای بازجویی ها تنها چیزی که مطرح نشد اتهام های سیاسی و روزنامه نگاری است. بنده یک هفته شبانه روز بازی و فوش و کتک را تحمل کردم تا زیر بار اتهام فساد اخلاقی نروم. اما به قول بازجوی پرونده متهم را باید اول شکست و چه چیز بهتر از این که آبرویش را در جامعه در خطر انداخت. بنده تحت شکنجه داشتن رابطه نامشروع با یکی از روزنامه‌نگاران و مهندس دیگر را پذیرفتم. ایشون در ادامه توضیح میده که زمانی که در این قسمت وارد میشن و شروع میکنه به صلاح تک نویسی کردن و کاغذ نویسیاش، در اونجا این دیگه داستان سرایی های خود بازجوها هستش که این را تا ریز رابطه جنسی رو به صورت داستان نویسی بهشون میگم، بهشون دیکته میکنم، بهشون مینویسه و بعد تکثیرش میکنن در حضور در کل اون بقول معروف مشتبه توضیح میکنن که به عنوان یک داستان بسیار زیبا برای خودشون قراره اونو بتونن مطالعه بکنن.
بله، یک داستان جنسی همونطور که در ذهن خودشون میچرخه.
دقیقا. تو همین رابطه میبینیم که علیرضا افشاری هم زیر همین فشار قرار میگیره که به این مسئله اشاره بکنه. این داستان رو حتی ما در دوران حکومت پهلوی در بازجویی‌های ساواک از عناصر سیاسی شاهد هستیم که اشاره بکنیم که ما در خانه‌های تیمی یا در رابطه غیر مجاز یا به قول غیر شرعی و یا به قول خلاف قانون رو داشتیم. این روش اتهام اخلاقی روشیه که به قولی با توجه به چارچوب جامعه این روش میتونه تاثیرگذار باشه که بتونه طرف رو بشکونه و به قولی در انظار عموم اون رو مورد تحقیق قرار بده. در آخر روزه میرابراهیمی مینویسه که آیا خبر دارید وقتی ما برای تکذیب توبه نامه های اجباری و مصاحبه تلویزیونی غیر اختیاری خود به سوی مقامات عالی رتبه نظام رفتیم، دادستان تهران پیغام داد که در این روزها خیلی ها بر اثر تصادف میمیرند، میتواند که هم شما باشید.
بله.
یک جوان که روزه میره به همین زمانی که دستگیر میشه 27 سالش بوده و امروز نزدیک به 30 سالشه و این فضا باید در نظر گرفتش که چه بقولی چقدر میتونسته اون فضای 60 روز زیر شکنجه و فشار رو بودن رو تحمل بکنه. با توجه به اینی که روزبه میر ابراهیمی یک روزنامه نگاره به عنوان یک عضو یک تشکیلات و یک جریان سیاسی یا غیر و ذالک نبوده، یک روزنامه نگاریه که به حکم وظیفه و به حکم آنچه که کارش هستش کارش رو انجام داده و تلاش کرده که قسمت های از حقیقت رو منعکس بکنه. من نمیدونم چقدر دیگه ما وقت داریم.
منتها شرم‌آور اینه که این آقایون برای وارونه نشون دادن و تطهیر خودشون از این همه آلودگی ها و پلشتی ها سعی میکنن که در وسایل تبلیغاتیشون برای لوس کردن این همه کسافتکاری ها و جنایت هایی که دارن انجام میدن و اینکه این صدای این تظلم خواهی رو مخدوش کنن و بگن که ما عدالت رو رعایت میکنیم و این صداها دروغه، تمام این جنایت ها رو در سریال ها و فیلم های تبلیغاتی عوام فریبانه شون ارائه میکنن و منصوبش میکنن به زمان گذشته که در اون زمان بوده. و نکته مهم اینه که اینا درست تداوم همون رژیم ضد انسانی شاهنشاهی هستن، فقط لباس شاه‌ها عوض شده و تفکر همون تفکره و ظلم همون ظلمه. بفرمایید.
من در آخر یک قسمت از گزارش دیدبان سازمان دیدبان حقوق بشر رو در ارتباط با وضعیت ایران رو میخونم.
بله.
طبق این گزارش مسئولان حکومت، این گزارش در اطراف دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است منتشر شده، نزدیک به 500 صفحه گزارش هستش که ما به کشورهای مختلف جهان میپردازه و یک قسمتی از این گزارش مربوط به ایران هستش.
بله.
در این گزارش اومده در قسمت آزادی بیانش مسئولان حکومت ایران از طریق تعطیلی روزنامه و زندانی کردن روزنامه نگاران و سردبیران مطبوعات به شکلی ساختار و برنامه‌ریزی شده به شکل ساختاری و برنامه‌ریزی شده آزادی بیان را سرکوب و تهدید میکنند. تعداد اندکی روزنامه‌های مستقلی هم که باقی مانده به شکل گسترده خودسانسوری میکنند. بسیاری از نویسندگان و روشنفکران کشور را ترک کرده، برخی در زندان به سر میبرند و عده‌ای نیز دست از انتقاد و اعتراض برداشتند و سکوت پیشه کردند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سپتامبر 2006 روزنامه‌های شرق و دو نشریه نامه و حافظ را تعطیل و از انتشار روزنامه جدید تأسیس روزگار در حالی که فقط 3 روز از عمر روزنامه میگذشت ممانعت به عمل آمد. وزارت اطلاع در این سال تعداد قابل ملاحظه‌ای از روزنامه‌نگاران منتقد حکومتی را احضار و مورد بازجویی قرار دادند. در قسمت آزادی شما و گردهمایی ها اعلام میکنند که ماموران امنیتی در ژانویه 2006 به اعتصاب رانندگان اتوبوس شرکت واحد در تهران حمله کرده و صدها نفر را بازداشت میکردند. حکومت از پذیرش و به رسمیت شناختن سندیکای مستقل رانندگان شرکت واحد امتناع میورزد. مامورین حکومتی در ماه فوریه به گردهمایی مسالمت‌آمیز دراویش صوفی گنابادی در شهر قم حمله کردند که در مقابل حسینیه‌شان تجمع کرده بودند تا مانع تخریب آن توسط ماموران حکومتی شود. در ارتباط با شکنجه و بدرفتاری‌ها، از زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شد، علاوه بر بازداشتگاه‌هایی که توسط قوه قضاییه سپاه پاسداران وزارت اطلاعات به صورت مخفی اداره می‌شد، رفتار با زندانیان در زندان نوین بدتر شده. مقامات مسئول افراد را به خاطر طرح مسالمت‌آمیز دیدگاه‌های سیاسی خود شکنجه کردند. آنها را مورد بدرفتاری از قبیل ضرب و شتم دادن، بیخوابی، اعدام‌های مصنوعی قرار دادند. قاضی ها اغلب مفاد اعترافات اجباری را میپذیرند. مسئولان حکومتی از سلول های انفرادی که اغلب در محل کوچک و تاریک است استفاده میکنند و متهمان را مجبور به اعترافات غیر واقعی میکنند که معمولا از آنها فیلم برداری نیز میشود. اکبر محمدی و ولی‌الله فیض مهدوی دو زندانی که برای عقاید سیاسیشان در حبس بودند در سال 2006 در داخل زندان در شرایط مشکوک درگذشتند. مسئولان حکومتی از این که خانواده آنها دست داده شدگانشان را کارباز شکافی کنند جلوگیری به عمل آوردند. حکومت نیز هیچ اقدامی برای روشن شدن دلایل مرگ آنها انجام نداد. این قسمت های از گزارش از این گزارش بسیار طولانی هست.
بله.
طبیعتا در گزارش ماهیانه ما خواهد اومدش.
بله.
من فکر میکنم برای این برنامه کافی بود تا به اینجا، تا ما هفته آینده برگردیم به روال عادیمون که اخبار روز و گزارش ماهیانه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر رو با هم داشته باشیم.
بله بله حتما.
من در قسمت آخر یک خبر رو به عنوان طنز تلخ بگیریم براتون میخونم. دادستان عمومی و انقلاب قم از اعلام ندامت یکی از مدعیان امامت خبر داد و گفت این شخص با حضور در نمازخانه دادسرای قم ادعاهای دروغین خود را در این مورد تکذیب و از پیروان فریب خورده خود عذرخواهی کرد. مصطفی برزگر گنجی روز گذشته در گفتگو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد این فرد که مدعی امام 14 بود به همراه 55 نفر از مریدان فریب خوردهش 2 پیش به دلیل خرافه پرستی و بدعت در مذهب در شهر قم دستگیر شد. به حرکت شوم دشمنان در رواج و گسترش خرافه پرستی در میان مردم اشاره داشت و گفت افراد شیادی با تظاهر به آداب مذهبی به دنبال اخاذی از مردم به ویژه ظاهران هستند. من اگر همین کلام آقای دادستان عمومی و انقلاب قم رو به عنوان یک قانون، به عنوان یک قول بهش استناد کرد، چه کسی شیادتر از رئیس جمهور این کشور میتونه پیدا بکنه که مدعی ارتباط با امام زمان، مدعی حال نور و هزاران ادعای دیگه رو داشته. اگر بر حکم شود که مست گیرن در شهر حرام شهر گیرن. حالا از این نمونه ها بسیار
بسیار داریم در سطح حاکمیت که مرتب در تماس هستند در سطح کل.
باید مشکلی اعلام کردن که امام زمان لیست کاندیداهای رو آورده به ایشون داده.
بله بله، از این گونه یاوه‌گویی ها بسیار است. و
ازتون تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
و اینکه فرصت دادین بشه این اخبار و اطلاعات رو از طریق شما به اطلاع هموطنانمون برسونیم.
لطف دارید.
من در آخر اسامی نهادها و انجمنهایی که در ارتباط با در شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی با هم فعالیت میکنیم همراه هستیم رو براتون قرائت میکنم.
خواهش میکنم.
انجمن فعالان حقوق بشر در ایران کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران واشنگتن، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران بلژیک، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، کانون دفاع از دموکراسی در ایران هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ، کمیته نوران، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، فعالین ایرانی حقوق بشر سوئیس، کمیته اتحاد برای دموکراسی در ایران ایتالیا، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران برلین، فعالان دفاع از حقوق بشر ایران تستمانی. این اسامی انجمنها و نهادهای ایرانی هستش که در خارج از کشور در اروپا و آمریکای شمالی برای دفاع از مسئله حقوق بشر و انعکاس صدای قربانیان شکنجه در ایران و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران فعالیت میکنند. ما تحت پوشش یا تحت عنوان شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی فعالیت میکنیم که برای ارتباط با ما و برای اینکه اطلاعات اخباری که ما منتشر میکنیم عزیزان هموطنمون بتونن دسترسی بهش پیدا بکنن، میتونن به سایت کمیته دفاع، کمیته با کی نقطه ارگ مراجعه بکنن. در اونجا ایمیل ما هست، شماره تلفن های ما هستش و همچنین ایمیل و آدرس نهادها و کمیته های دیگه که میشه به اون مراجعه کرد. اطلاعات اخبار ما رو دید و در این حال برای انتشار و منعکس کردن موارد نقض حقوق بشر میشه با ما در ارتباط بود که بتونیم این اخبار رو هرچه وسیع‌تر منعکس بکنیم. ازتون تشکر میکنم و تا برنامه دیگه با شما و عزیزان شنونده خدافظی میکنم.
ما هم سپاسگزاریم و با خسته نباشید به شما و دیگر عزیزان همراه و همگامتون. من هم تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. شب شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای امیر نیلو از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی درباره نحوه اعتراف گرفتن در زندان‌های ایران با استناد به متن نامه دفاعی روزبه میر ابراهیمی و همچنین قسمتی از گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر درباره ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.